بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، بائت الانبیاء و المرسلین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین و اشرف بریته سیدنا و سید ولد آدم ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدمت همه همراهان ارجمند و کسانی که پس از برنامه احتمالاً این جلسه رو دنبال می‌کنند، عرض سلام دارم و این ایام سوگواری رو خدمت همه گرامیان عرض تسلیت دارم. توفیق است برای بنده که از طریق فضای مجازی در این مؤسسه محترم درباره موضوعی که از پیش اعلام شده نکاتی رو به استحضار برسانم. امیدوارم که بتوانم توفیق داشته باشم اون چه که مورد نظر هست در این وقت محدود خدمت شما حاضران در برنامه و کسانی که این برنامه رو بعداً احتمالاً میشنوند تقدیم بکنم. عنوان بحثی که از پیش اعلام شده این هست: قلمرو حق تظلم و نسبت آن با حق آزادی بیان. نکاتی رو ابتداعاً از باب مقدمه عرض میکنم تا به متن اصلی بحث بپردازم. استحضار دارید که وقتی درباره آزادی بیان سخن گفته میشود، از چشماندازهای مختلفی میشود به اون نگریست. مثلا از باب امر به معروف و نهی از منکر، یا از باب عنوان کلی النصیحت لائمه المسلمین، یا ذیل عنوان حقوق متقابل حکومت و مردم، و حتی از باب الزامات کرامت انسانی، به ویژه بر اساس یک نظری که حقیر در این باب دارد و قبلا اجمالاً در مقاله منتشر شده و مسئله حق آزادی بیان از اون منظر هم قابل پیگیری هست. ولی یکی از چشماندازهای بحث حق آزادی، نگاه به این موضوع از منظر حق تظلم هست. استحضار دارید که مسئله جواز تظلم و اظهار این که ظلم شده در حق کسی و در پی شکایت بودن یا حتی فقط ابراز مظلوم واقع شدن، جواز اون از مسلمات فقهی هست و بخش عمده‌ای از احکام باب قضا مربوط به این بخشه و فروع بسیاری رو به خودش اختصاص داده که خب در منابع فقهی آمده است. در این که کسی که مورد ظلم واقع شده حقش تظلم دارد، حق پیگیری دارد، حق رفع ستم دارد، در این تردیدی نیستش. چنان که از طرف دیگه حرمت غیبت، حالا بنابر مبنای معروف مسلمان یا برخی بزرگان که توسعه دادن به غیر مسلمان، هم حرمت غیبت یکی از احکامی است که هم در اخلاق هم در فقه مطرح شده و در اصل حرمت اون با توجه به ادله قرآنی و روایاتی متعددی که وجود دارد تردیدی نیست و هیچ یک از فقها هم در مسئله حرمت اون تشکیک نکردن و به هر حال متون و نصوص موجود نشون میده که خیلی شارع مقدس نسبت به این حرمت اهتمام داره. ولی دو تا عنوان جواز تظلم یا حق تظلم از یک طرف و حرمت غیبت از طرف دیگه در برخی موارد با همدیگه تلاقی پیدا میکنن. غیبت به عنوان یک عنوان عامی که خب حرام است و تظلم هم به عنوان یک عنوان مجاز خاص یا بنابر یک تفسیری از غیبت عنوان عام. در برخی موارد این دو با هم دیگه تلاقی میکنن و از این نظر در فقه و اخلاق اجمالاً مسئله غیبت با توجه به قطعی بودن تظلم و با توجه به این که اگر کسی بخواد جلو تظلم رو به خاطر حرمت غیبت بگیره و از این باب که یکی از مصادیق روشن تظلم هست، خب دیگه چیزی برای مصادیق تظلم باقی نمیماند یا اندکی باقی میماند. لذا هم در فقه هم در اخلاق جواز تظلم با این فرض که از مصادیق غیبت هم باشد در شمار موارد استثناء قرار گرفته و کسی هم در اصل این استثناء تردید نکرده. ولی بحث درباره قلمرو این استثناست. آنچه در این تلاقی و در این موردی که این دو عنوان به هم دیگه میرسن مورد پرسش هست، موضوع پرسشه، اینه که با توجه به قلمروی گسترده تظلم و مصادیق فراوانی که داره و حالا توضیح خواهیم داد، اون وقت قلمروی استثنای جواز تظلم از حرمت غیبت چقدره، تا کجا هست؟ اگر حق تظلم در شمار موارد استثنایی از حرمت غیبت قرار گرفته، باید محدوده اون تعریف بشه. برای این که تظلم از نظر موضوعی اختصاص به محکمه ندارد که بگیم خب حالا ما ادله جواز تظلم رو مثلا محدود میکنیم به محکمه. از نظر موضوع شناسی تظلم ممکنه در محکمه باشد، ممکنه بیرون از محکمه باشد، ممکنه به صورت عمومی باشد، ممکنه به صورت خصوصی باشد. چنان که تظلم از نظر موضوع شناسی محدود به جایی نیست که لزوما نتیجه بخش باشد یا احتمال نتیجه بخشی رو براش بشه در نظر گرفت، نه، در جایی هم که انسان اطمینان دارد که تظلم و شکایت ثمری به دنبالش نیست و نتیجه‌ای در رفع ظلم ندارد، باز تظلم صدق می‌کند. چنان که اون وقت بر این اساس که محدوده تظلم بسی گسترده هست، این سوال پیش میاد که آیا جواز تظلم محدود به محکمه هست؟ مثلا محدود به رجوع به مسئولان امر هست در یک مثلا نظام سیاسی؟ از طرف دیگه آیا محدود به فرض احتمال نتیجه بخش بودن شکایت و تظلمه؟ چنان که سوال سومی هم در اینجا مطرح است، تظلم که مجاز هست محدودش تنها به اون موضوع ظلم است، یعنی فقط می شود درباره بدی ظالم در محدوده ظلمی که کرده سخن گفت، یا نه اگر کسی ستمی روا داشت عنوان ظالم بر او صدق کرد، میشه مثلا در برابر دیگران نسبت به سایر عیوب او هم سخن گفت؟ این سوالاتی هستش که در فقه مطرح شده. نکته دیگر این است که ما اگر بخوام چارچوب حق آزادی بیان رو ترسیم بکنیم، استحضار دارید که بخشی از آداب و شرایط اون مربوط به رعایت چارچوب‌های شرعی و اخلاقیه و از همین زاویه هست که آزادی بیان و آزادی نقد با عناوین متعدد اخلاقی دیگر، با عناوین متعدد فقهی دیگر استکاک دارد که اونها از موضوع بحث ما بیرون است. مثلا حرمت دروغ، تهمت، استهزاء، تحقیر، تعییر و سرزنش، ایزا، فحش و دشنام، عیبجویی، ستایشگری بیجا، حجب، اهانت به محترمات، فتنه انگیزی، سخنچینی، گسترش فساد و فحشا، افشای سر دیگران یا حتی اختلال نظام اجتماعی، اینا همه عناوینی هستش که در فقه موضوع حکم است یا بخشی از اونها لااقل در اخلاق موضوع احکام اخلاقی است و اینها یک نحو استکاکی به موضوع آزادی بیان در معنای وسیع و گسترده اون دارن و اجمالا اینها چارچوب کلی آزادی بیان رو، قلمرو موارد مجاز اون رو خب اینها تعیین میکنن. یکی از عناوین فقهی اخلاقی هم که به صورت خاص میتونه در ترسیم چارچوب آزادی بیان مورد توجه قرار بگیره همین بحثی است که اشاره کردم و اون مسئله موارد استثنای حرمت غیبت است، چون خب به صورت کلی مسئله آزادی بیان با اصل حرمت غیبت تلاقی پیدا میکنه و ولی با توجه به این که مواردی از حرمت غیبت استثناء شده است، خب ما باید ببینیم که اون موارد تا کجا مربوط به مسئله حق آزادی بیان می شود. بنابراین بحث بنده کلن مربوط به قلمرو آزادی بیان کلی نیست، اون دامنه وسیعی دارد، از چشماندازهای مختلفی با ادله مختلفی می توان درباره اون بحث کرد. بحث من در این یک جلسه محدود به همین هست که از باب تظلم ببینیم که ما از نگاه اخلاقی، از نگاه فقهی، اینجا موضوع فقهی است البته، چقدر می توانیم در باب حق آزادی بیان سخن بگوییم. اون چه که بحث از موضوع غیبت رو به صورت ویژه به موضوع ترسیم قلمرو حق آزادی پیوند میده اینه که در ترسیم محدوده آزادی بیان، گرچه لحاظ حرمت غیبت و پرهیز از اون مثل اون عناوین دیگری که من نام بردم به صورت کلی دخالت داره، اما این موضوع در خصوص نقد ستم و بی‌عدالتی و افشاگری درباره اون و به تعبیر دیگر رسانه ساختن اون حکم شرعی ویژه‌ای داره که به نظر ما آزادی بیان در نقد و در نفی تبعیض و بی‌عدالتی رو در سطوح مختلف و تا هر جا که عنوان ستم، عنوان ظلم از اونجا دامنه دارد و سیق میکند و جاری هست، قضیه آزادی بیان هم اونجا میاد. و من امشب میخوام عرض بکنم که قلمرو حق آزادی بیان در محدوده ستم ستیزی، افشاگری علیه ظلم و بدگویی از ظالم، لااقل در محدوده اون بی‌عدالتی و حق کشی که مرتکب شده است که حالا توضیح خواهم داد که بسی وسیع است، اینجا به خوبی ما در فقهمون میتونیم تأکید بکنیم که آزادی بیان مقدم داشته شده است. پس یکی از تکیه‌گاه‌های حق آزادی بیان در جامعه، در برابر حکومت‌ها، در برابر قدرت‌ها، در روابط عرض کنم که اجتماعی، مسئله جواز تظلم به معنای وسیعی است که این کلمه دارد. و نکته دیگر در این باب اینه که نوع نگاهی که در اینجا به مسئله حق تظلم شده در واقع رویکرد کلی اسلام رو به مسئله ظلم ستیزی در هر رده و در هر مرتبه‌ای که باشد به خوبی نشون میده. بنابراین بحث تنها سر این نیستش که ما بگردیم سراغ موارد مجاز غیبت و موارد استثناء تا احیانا گفته بشود که خب حالا یک بحث محدودی هست. نه، اولا ملاحظه خواهید فرمود که قلمرو تظلم از این منظر هم بسی وسیع است با توجه به ابعاد مختلفی که دارد. ثانیا به رغم اهمیتی که شارع برای حیثیت افراد قائل هست در جامعه، و حالا عرض میکنم که غیبت رو از ابعاد مختلفی گناه شمرده و خب نوعا گفته میشود که گناه کبیرم هست، اما وقتی به مسئله تظلم و ظلم ستیزی میرسد میبینیم که اونجا چگونه شارع مقدس برخورد کرده است. به هر حال این نشوندنده رویکرد کلی اسلام در مقابله با بی‌عدالتی و مبارزه با ستم و حق‌کشی و پشتیبانی از ستم دیدگانی است با همه گستره‌ای که مصادیق این مفهوم در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و ابعاد مختلف فرهنگی و اقتصادی و بین المللی و سیاسی و سایر ابعاد داره. به عبارت دیگه این که کاری مشمول حکم حرمت غیبت باشد یا نباشد، گرچه از نگاه فردی و لزوم پرهیز از گناه شخصی یه مسئله مهمی است بالاخره که آیه شریف هم بر اون تاکید کرده، اما اون چیزی که در این بحث ما اهمیت موضوع از نگاه اجتماعی و در سطح مدیریت جامعه بر پایه احکام و مقررات شرعی دوچندان میکنه این پرسشه که آحاد جامعه به ویژه رسانه‌های گروهی با توجه به چنین روی کردی تا کجا میتونند در نقد وضع موجود به معنای عام این کلمه تا کجا میتونند پیش برن. از این باب هستش که بنده تأکید دارم چون صرف یک مسئله فرعی جزئی نیست و ابعاد و مبانی مختلفی دارد، ابعاد متعددی دارد و تأثیر اجتماعی کلی دارد، من این رو میخوام به عنوان یک نظریه فقهی دربارش سخن بگویم و بر اون تأکید بکنم. اینه که به نظر بنده این ملاحظه فقهی ولو از منظر و زاویه یک مورد از موارد استثنای حرمت غیبت است که میتونه یک فرع فقهی یا اخلاقی باشد، اما با توجه به این ملاحظه فقهی در ترسیم قلمرو حق آزادی بیان چون این نقش کلیدی داره و موضوع رو در سطح یک نظریه فقهی در میاره و باید در ترسیم چارچوب‌های قانونی و مقررات حاکم بر مناسبات اجتماعی به صورت عام و فعالیت‌های رسانه‌های گروهی به صورت خاص عرض کنم که در ترسیم موضوع آزادی بیان، حق آزادی بیان یا حق بر آزادی بیان، این باید کاملا مورد توجه و پشتیبانی قرار بگیره. خب این مقدمه ها رو عرض کردم. از این بخش به بعد میخوام ابتدا توضیح بدم درباره خاستگاه پرسش اصلی در این بحث. خب تردیدی نیستش که حرمت غیبت و شدت منع از اون که در نصوص روایی و قرآنی ما وجود دارد یکی از محدود کننده های بحث آزادی بیان هست، در این تردیدی نیست. یعنی انسان مجاز نیستش درباره هر کسی عرض کنم که هر سخنی، هر عیبی، هر چه که بر زبانش میاد یا در اون شخص دیده هر جا بیان بکنه. این اگر غیر از این باشد اساسا حرمت غیبت دیگه مفهوم و معنا نداره. ولی نکته اصلی اهمیت که خواستگاه پرسش اصلی رو در این بحث مشخص میکنه اینه که فقها در کنار برخی اختلاف ها که در برداشت از ادله موجود دارن، اما در مجموع و اجمالا فعلا عرض میکنم که دامنه حکم حرمت رو به جایی که موضوع غیبت شخص معینی یا عیب خاصی یا حتی عیب پنهان و همراه با نارضایتی شخص از افشای آن یا با ابزار و شیوه خاص یا با انگیزه بدگویی و بدنمایی باشد محدود نکردن. این گونه نیستش که کاملا محدود کرده باشن آزادی بیان رو. به عنوان نمونه من عرض کنم، اگر کسی، یعنی اگر ما بخوام از این منظر نگاه کنیم به دامنه حرمت غیبت، میبینیم که چقدر محدود میشه آزادی انسان. ولی از اون طرف وقتی پای جواز تظلم پیش میاد، میبینیم که چه باب وسیعی از این منظر باز میشود. مثلا اگر کسی به مجموع سخنان مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مراجعه بکنه، میبینه که دامنه حرمت غیبت رو چقدر گسترده کردن. من اینجا یادداشت کردم. مثلا یک، موضوع غیبت رو به هر چیزی که به گونه‌ای به شخص دیگر، شخص محترم، محترم یعنی دارای حرمت میشه، مرتبطه، و هر چیزی که بازگویی اون نشون دهنده نوعی کاستی در اون شخص باشه، حتی اگر به عنوان مثال مثلا درباره خانه یا لباس یا حیوان سواری او باشه، یه چیزی بگه که نوعی کاستی درباره اون شخص به اون شخص برگردن، فرمودن که این از مصادیق غیبت است و شوهران. چنان که اگر درباره افراد غیر معین، یا مثلا عرض کنم که با فرض محصور بودن در یه گروه خاص، مثلا توی کوچه ای بگن افراد این کوچه مثلا فرض کنید چنین عیبی رو دارن، باز گفتن که این حرام است. چنان که اگر به صورت عمومی و جمعی غیبت بشه، مثلا یک صنفی رو نام ببرن، یک طایفه رو نام ببرن، یک قوم و قبیله رو نام ببرن، یک شهری رو نام ببرن، تبشرن و عیبی درباره اونها بگن، همین فقهای ما فرمودن در واقع به تعداد اون افراد غیبت شده. چنان که مسئله آشکار و پنهان بودن هم یک امر نسبی هستش در جواز و عدم جواز غیبت، با توجه به این که خب ممکنه که الان برخی افراد آگاهی نداشته باشن از عیب، از عیب شخصی که بازگو می شود، اما این ممکنه به دیگری برسد که اونها آگاهی عرض کنم که ندارن. بنابراین اینم یک امر نسبیه، اینا رو همه رو فرمودن فقها. چنان که حتی اگر شخص راضی به این هم باشد که غیبت بشود، باز این فقها فرمودن که نه، ادله غیبت فرض رضایت رو هم میگیره. به هر حال حرمت غیبت رو به هر کاری که مایه برملا شدن چیزی باشد که موجب خاری شخص و از چشم مردم افتادن باشد، گرچه حتی عنوان غیبت هم برش صدق نکند، این دو فقیه که من عرض کردم در نظرشون هستش که این حرام است. و دیگه فرقی نمی کنه که به زبان بیاد، نوشته باشد، عرض کنم که مثلا با ادا در آوردن باشد، با شکلک در آوردن باشد، و لذا مرحوم شهید کنایی باشد، مستقیم باشد، مرحوم شهید ثانی داره که یکی از راه‌های بازگو کردن عملی عیب دیگری اینه، چون حتما لازم نیست به زبان بیاد، که مثلا از طریق ادا در آوردن نشون بده که فلان عیب در اون هست، و ایشون اشاره کرده که گناه اون چه بسا بیشتره، ولذا مثلا اگر با کاریکاتور کشیدن، با شکلک کشیدن عیب دیگری بیان بشود این و این گونه آشکار بشود، فرمودن که این هم حرام است. خب اگر کسی بخواد به این قیود، به این گستره غیبت عمل بکنه، دیگه چیزی برای نقد دیگران، برای تظلم، برای مبارزه با بسیاری از عیوب و اشکالات اجتماعی و نسبت به افراد، نسبت به یک جریان، نسبت به یک دستگاه، اینها باقی نمیمونه. اما از این طرف روشی که امروز رسانه‌های گروهی در نقد مستقیم دستگاه‌ها و اوضاع و عملکردهای مختلف اجتماعی، از جمله مثلا در قالب افشاگری یا نقد جریان‌ها و گروه‌های موجود، برملا ساختن کاستی‌ها و ضعف‌های اونا دارن و اون رو یکی از مهمترین رسالت‌ها و وظایف خودشون می‌شمارن، که اگر این باب بسته بشه، بخش عمده‌ای از کار رسانه‌ها در واقع ازشون گرفته شده. توجه می‌فرمایید؟ خب این کار رسانه‌ها، این کار عرض کنم تریبون‌های عمومی، مواجه با این پرسشه که این رفتارها چه نسبتی با احکامی مانند حرمت شدید غیبت که من اشاره کردم داره. مثلا آیا مدیران جامعه و دستگاه‌های مربوط میتونن یا وظیفه دارن به استناد مسئولیت عامی که در تربیت مردم دارن، در جلوگیری از گناه دارن، یا دست کم گناهانی که آشکار را صورت میگیره مانع آزادی بیان بشن در نقد وضع موجود که برمیگرده به عمل کرده اشخاص، توجه میفرمایید؟ یا مثلا به استناد این که اگر فلان عیب به دستگاه گفته بشود، اگر نقدی بشود، اگر افشاگری بشود ولو حق باشد، این موجب تضعیف نظام هست مثلا، یا موجب اختلال نظام میشود، آیا میتونن جلوشو بگیرن؟ خب قلمرو آزادی بیان دستکم در برخی زمینا به نظر ما گسترده تر از اونیه که در قوانین موجود اومده، در مقررات فعلی کشور اومده، انواع ممیزی هایی که پیش بینی شده یا در عمل شاهد هستیم. و من از این بحث امشب میخوام کمک بگیرم در این نقد کلی به این محدودیت هایی که چه بسا برخی در صدد این هستن که محدودیت رو هم بیشتر بکنم. آیا سوال مشخص اینه، چون این استفتاء هم وجود دارد، آیا بد انگیزه دادخواهی یک شخصی که بهش ظلم شده، یک جمعی که بهشون ظلم شده، مثلا ستمی شده، حق مادی یا معنوی اونها ضایع شده، آیا به انگیزه دادخواهی میتوان عملکردهای ظالمانه را پیش دیگران بازگفت؟ از یکی از مقامات عالی نظام سوال شده، استفتاء شده. متن سوال اینه: آیا بیان ظلم و یا خیانت بعضی از مسئولین ادارات در برابر مردم جایز است؟ خب این کار، یکی از کارهای عمده رسانه‌های ما شنیداری، نوشتاری همین هست. پاسخی که ایشان دادند قابل توجه هستش. ایشان نوشتن گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد. خب این که بحثی نیست. و حتی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب می‌گردد. ولی من بحثم سر این استثناست. ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است. من حتی اگر که این ذیل این پاسخ هم این رو همراهی بکنیم و بگیریم، اما اون بخشی که ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، خب این مورد سوال هست که آیا عرض کنم که از نگاه فقهی چه مقدار می شود با این سخن همراهی کرد. من از اینجا مستقیما وارد بحثی که فقها کردن می شم. از این زاویه فقهای ما وارد بحث شدن. نقطه مشترک در موارد استثنایی از حرمت غیبت اونجا هستش، اومدن گفتن که یک مصلحت بالاتری اقتضا بکند، مثل اینکه انسان عیب بیمار خودش رو پیش پزشک میگه، خب یه این عیب برملا میشود پیش پزشک، اما مصلحت بالاتر که مسئله معالجه او باشد در میان است. ولی جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه دو مورد رو از این عنوان لزوم وجود مصلحت بالاتر لااقل از نظر شخصی ایشون استثناء کردن و فرمایش ایشون در واقع به عنوان یک نقطه عطفی در بحث مستثنیات هست. اون دو مورد رو ایشون به صورت جداگانه بحث کردن که به تعبیر ایشون ولو مصلحت مهمتر و بالاتری وجود ندارد، اما ادله موجود به صورت مطلق و عام اجازه داده است غیبت را ولو مصلحت بالاتری از نظر فردی لابد مورد نظریشون است. ممکنه مسائل کلی عامتری وجود داشته باشد که خب اونها رو باید در این بحث ها در نظر گرفت. یکی غیبت متجاهره به فسقه، اون کسی که علنا مرتکب گناه می شود، مرتکب یه فسقی می شود. خب خودش وقتی علنی داره عرض کنم که یه گناهی رو مرتکب می شود، همونجور که ادله موجود نشون داده، حالا یا موضوعا ممکنه بگیم این اصلا از عنوان غیبت بیرون هست، یا اگر موضوعا هم بیرون نباشد ادله موجود این رو استثناء کرده که فعلا از بحث ما بیرون است. اما مورد دوم مسئله بدگویی از ظالم است، افشاگری علیه ستمکار است. اون کسی که ظلم کرده ولو یک ظلم کوچکی، حقی رو تضییع کرده، بی‌عدالتی کرده، عرض کنم که شیخ انصاری رحمت الله علیه تأکید دارد که ادله به صورت جداگانه، هم ادله قرآنی هم ادله روایی، اجازه داده که مظلوم افشا بکنه، مظلوم اعلان بکنه، مظلوم فریاد برآورد. این در واقع نه به دلیل صرف این که مصلحت بالاتری هست در خصوص این فرد، چون برای این فرد ممکنه که مصلحت بالاتری مجوز این غیبت نشده باشد، بلکه به دلیل ادله ویژه‌ای است که تظلم و دادخواهی رو برای مظلوم مجاز شمرده است. البته خب حالا اون ادله که این تظلم رو مجاز شمرده، البته اون مصالح عالی خودش رو دارد که فعلا از بحث ما بیرون هست. بله، ولی در برابر این نظر مرحوم شیخ علیه الرحمه، اون دو سه تا سوالی که مطرح کردن که دامنه این استثناء رو ممکنه محدود بکنه واقع شده. یکی این که آیا تظلم و بدگویی محدود به محکمه است، پیش قاضی است، یا نه انسان میتونه پیش هر کسی درد دل بکنه، در هر رسانه‌ای مطرح بکنه، علنی در پشت هر تریبونی اعلام بکنه با اسم و نام و نشانی که فلان دستگاه یا فلان شخص به من ظلم کرده، ای مسلمونا یا ای کسانی که در این جامعه زندگی میکنید. این اولا. دوم این که آیا در فرضی میتواند بگه که امید داشته باشد نتیجه بخش باشد برای او؟ توجه میفرمایید. سوم این که آیا غیر از این ظلمی که در حق او کرده اون ستمکار ظالمه، عرض کنم که تضییع کننده حق، میشه سایر او رو عیوب او رو هم گفت، برای به اون نفرین کرد، مثلا گفت مرگ بر فلانی یا نه؟ اینها چیزایی است که در فقه در همین بحث و به صورت خاص در سخن برخی فقهای بزرگ مثل شیخ انصاری واقع شده. خب اگر ما توجه بکنیم به قلمرو گسترده و اهمیت بحث، میبینیم که از این زاویه چقدر تلاقی دارد و تأمین کننده و حمایت کننده از بحث حق آزادی هستش. چرا؟ برای این که اگر ما نگاه بکنیم به نظر فقهایی مثل شیخ انصاری، مثل حضرت امام رحمت الله علیه، میبینیم این رو تبدیل کردن به یک قاعده عام و اصلی اجتماعی و حیاتی، قاعده دینی که اهمیت و گستری اون محدود به روابط فردی، مثلا این فرد و اون فرد، حالا یا یک کت خدای مثلا آجا یه ظلمی کرده، یه کسی بیاد این ور اونور مثلا پیش روحانی محل بگه فلانی به من ظلم کرده، فقط اون نیستش. چرا؟ برای اینکه ستم و حق کشی محدود به موضوع خاصی نیست، در موضوعهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، هر آنچه که قابلیت تعلق حق آدمی داشته باشد، ستم اونجا امکان داره. ستم دیده محدود به شخص یا گروه یا جامعه یا کشور یا حتی دین و مذهبی نیست. ظالم ممکنه یه فرد عادی یا یک مسئول در هر رده، یا یک دستگاه و سازمان، یا یک جریان، یا یک حکومت، یا یک کشور متجاوزی باشد، از هر دین و قوم و طبقه باشد. چنان که شکایت و فریاد و بدگویی و افشاگری درباره رفتار ظالمانه میتونه با گفتن و نوشتن و بهره بردن از انواع رسانه‌های جمعی و قالب‌های بیانی و هنری باشه و هر اون چی که ابزار برای تظلم عمومی هستش، چنان که میتونه به صورت فردی باشد، میتونه به صورت جمعی باشد، مثلا در قالب تظاهراتی باشد، در قالب اعتصاب باشد، که حالا من نکاتی را از برخی منابع ذکر میکنم که اونها تصریح کردن، چنان که ممکنه اون کسی که تظلم میکنه خودش مورد ظلم قرار گرفته، یه گروهی اصلا به اونها ظلم شده، توجه فرمایید. یا این که نه، درخواست سایر مظلومان رو به نمایندگی از اونها، به وکالت از طرف اونها، به عنوان کمک به اونها بازگو میکنن، توجه میکنید. از طرف یک فردی یا از یک طرف یک رسانه‌ای به واسطه این رسانه مراجعه میکنن، میگن حرف ما رو بیان بکن، این ظلمی که در حق ما شده یه گزارش براش تهیه بکن و همه بدانند، ولو هیچ تأثیری نداشته باشد. من دلمون میخواد دلمون خنک بشه مثلا که بدانند فلان جریان، فلان دستگاه، فلان شخص چنین ستمی روا داشته است، چنین حقی رو ضایع کرده است. خب اینا هم همه از مصادیق مسئله نوع ظلم و ستم هستش. چنان که جالب هستش برخی فقها در شرح دایره تظلم تصریح کردند که این امر میتونه با کمک مستقیم به رفع ستم یا کمک مالی یا خبررسانی بر رفع ستم باشد و منوط به قطع به حصول نتیجه هم نیستش. از جمله عاشق مهدی نجفی کاشف الغطا در این احکام المتاجرشون بیان کردند. فقها اگر مواردی رو مثل کتک زدن شبانه یا ناسزا گفتن و گرفتن مال و هجوم به خانه مظلوم رو دور از چشم دیگران ذکر کردن، پیداست اینها به عنوان عرض کنم که مثال هست، نه مقید و محدود کردن به اونها. به هر حال از طرف دیگه اگر به انواع ظلم و لایه‌های مختلف پایمال سازی حقوق به ویژه در جوامع امروزی که افراد از بسیار حقوق مادی و معنوی برخوردارن و در گذشته یا موضوع نداشته یا بهای لازم به اون داده نمی شده توجه تفصیلی بشه، اون اهمیت بحث رو می دونیم. فرض بکنید حق استفاده از فضای مجازی مثلا، انتشار روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، رسانه های اشاره کردم، شنیداری، گفتاری، نوشتاری، انواع و اقسام حقوقی که افراد دارن، اگر کسی بدون اجازه مثلا کتابی رو برداشته چاپ کرده، حق معنوی کسی رو، حقوق معنوی کسی رو رعایت نکرده، اینها همه در دامنه گسترده ستم و ظلم قرار میگیره. نکته اصلی هم اینه که ادله‌ای که در این بحث مورد استناده به خوبی نشون میده که شارع مقدس اهتمام ویژه‌ای به موضوع تظلم و کمک به رفع ظلم با لحاظ همین معنای گسترده‌ای که داره داشتن. او وقت نقطه پیوندش با بحث آزادی یا حق آزادی بیان از همین منظر و گستره است که نقطه پیوند تظلم و آزادی بیان شکل می‌گیرد. شما ملاحظه فرمایید چه دامنه وسیعی این دوتا دارند. هر مقدار که بتواند تظلم توسعه پیدا کنه، حق تظلم با اشاراتی که کردم طبعا حق آزادی بیان هم اشاره میشه. دو نحوه، دو تا رویکرد در این بحث از نظر نوع استدلال است. یکی استدلال به برخی آیات شریفه هست که در واقع محور اصلی استدلال هست، هم از زبان مفسرانی که به این موضوع پرداختن، هم فقهایی که به مسئله پرداختن دلیل اصلی خودشون رو یکی دو آیه شریفه قرار دادن. البته برخی به این یکی دو آیه هم اکتفا نکردن و برخی آیات دیگر هم در این بحث به کمک گرفتن. من به سرعت اشاره میکنم به این دو آیه اصلی که در این بحث مورد توجه قرار گرفته. یکی آیه شریفه 148 سوره نساء، این آیه معروف که محور اصلی این بحث، محور اصلی استدلال هست. لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما، که خداوند جهر بسوء را، سخن گفتن و فریاد کشیدن بلند به بدی را دوست ندارد، الا من ظلم، مگر از سوی کسی که مورد ستم قرار گرفته باشد، که نه تنها اونجا منعی ندارد بلکه مفهوم این جمله میرساند که خداوند اصلا دوست دارد فریاد کشیدن و داد زدن مظلوم را، و خداوندم سمیع و علیم است، هم آگاه است هم میشنود که چه کسی مورد ظلم قرار گرفته و داره فریاد میکنه. این یک آیه. آیه دوم آیه 41 سوره شورا هست که برخی فقها به اون استدلال کردن، یا حتی مثل حضرت امام رحمت الله علیه که استدلال اصلی خودش را، نقطه ثقل استدلال خودش رو این آیه آورده، چون تو اون آیه قبلی یک شبهه داشتن که حالا اشاره خواهم کرد. اون آیه اینه: و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اون کسی که انتصر بعد ظلمی، پس از این که مورد ستم قرار گرفت، انتصر. انتصر رو دو جور معنا کردن، یکی به معنای یاری گرفتن برای رفع ظلمه، یکی به معنای انتقام گرفتن است. بر اساس هر دو تا معنا در اینجا استدلال کردن بر این مدعا که تظلم از ناحیه مظلوم جایز است. فاولئک ما علیه من سبیل، اون کسی که مورد ظلم قرار گرفته و به خاطر این میره از دیگری کمک میگیره برای رفع ظلم، یا به احتمال رفع ظلم، یا کمک نمیگیره بلکه میخواد انتقام بگیره، انتقام بگیره، صرف انتقام گیریه، ممکنه حتی به نتیجه هم نرسد، فقط برای اینکه تشفی دل او بشود، این فاولائک ما علیهم من سبیل، اینا باکی برشون نیست، اشکالی برشون نیست و مجاز هستن. البته برخی به آیات دیگه مثل فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، لااقل از باب تقاص استدلال کردن، که خب حالا ما روی این ایستادگی نمی کنیم، فرصت نیست. چنان که روایاتی هم در این بحث مورد استناد قرار گرفته، از جمله روایتی معروفی که حاکی از اینه که همسر ابو سفیان پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد از ابو سفیان که حقوق او رو ضایع کرده است و عیب ابو سفیان رو پیش پیغمبر بیان کرد. یا حالا یکی دو تا روایت دیگه هستش که اشاره خواهم کرد در ادامه. بله، مفسران و به خصوص فقها بر اساس این دو تا آیه نکات روشن و راهگشای رو در این بحثی که مورد نظر ما هست عرض کنم پیش رو گذاشتن. البته در برخی مسائل فرعی اختلاف دارن که شاید برخیشو اشاره بکنم. خب به همه گفته های فقها طبعا نمیشه اشاره کرد پرداخت، من اون امهات رو اشاره میکنم. اون چیزی که انگیزه طرح اجمالی در حد همین استناد به این آیات و گزارش نظر مفسران هست و از طرف دیگه گزارش نظر برخی فقهای بزرگ هست، یکی اینه که اشاره بکنیم به یک قاعده و یک مبنای کلیدی که این آیات در ترسیم قلمرو آزادی بیان به دست میدن. دوم، نقد برخی نگاه‌های محدود کننده هستش که برخلاف نظر فقهای بزرگ، که فقهای بزرگی مثل مرحوم کاشف الغطا یا شیخ انصاری یا امام خمینی یا مرحوم آیت الله خویی، برخلاف اینها یه مقدار دایره رو ضیق کردن و نتیجه که خواستن بگیرن این بود میشه لازمش، راهی رو که قرآن پیش پای جامعه و افراد برای مبارزه با ستم و برای مبارزه با حق‌کشی و در نقد بی‌عدالتی راه رو باز کرده و یکی از احکام راهگشای اسلامی در همه جوامع هست، برخی نگاه‌ها خب این رو محدود میکنه، از جمله اون عبارتی که من خوندم و خب معتقد هستن که برخی در دوره معاصر که این بیان برخی ظلم ها و بی‌عدالتی ها و حق کشی های برخی دستگاه ها یا افرادی که مسئولیتی دارن و در مسئولیتشون مثلا سوء استفاده کردن، حقی ضایع کردن، این بیان عمومی به اصطلاح رسانه‌ای کردن، این وجهی ندارد. خب وجهش رو عرض کنم که برخی فقها ها که حالا اشاره میکنن و مفسران وجوه براش ذکر کردن، وجه ذکر کردن در فلسفه این حکم به ما توجه دادن که این حکم ولو شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمود اون مصلحت برتری که در سایر موارد استثنایی از حرمت غیبت هست مثلا در اینجا وجود ندارد، لابد به حسب رابطه این فرد مثلا اون شخص ولی اون مساله کلی تر که حالا برخیش و از زبان مفسران اشاره میکنم نه خیلی مصلحت هم داره. اما آیه نخست از نگاه مفسران آیه شریف لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم، مرحوم شیخ صاحب مجمع البیان حالا تبرسی یا تبرسی برخی نظرات مفسران متقدم رو بیان کرده، مثل سدی که گفته مقصود آیه اینه که خداوند انتقام گیری با ناسزاگویی رو دوست نداره مگر کسی که مظلوم واقع شده، که خب یک مقدار این رو محدود میکنه. بله برخی دیگه مثل ابن عباس اون رو مربوط به نفرین کردن دونستن، به این معنا که نمیتوان آشکارا کسی رو نفرین کرد مگر مظلوم، که میتونه علیه ظالم آشکارا نفرین بکنه، مثلا مرگ بر فلان ظالم بگه. برخی دیگه مثل مجاهد آیه رو عامتر دیدن، معنای عامتری براش ذکر کردن، گفتن مقصود اینه که خداوند نمیخواد هیچ کسی دیگری رو نکوهش کنه یا از او شک بکنه یا بعد او رو بگه مگر این که اون شخص به او ستم کنه، که در این صورت جایز است از وی شک بکنه، کار او رو آشکار سازد، رفتار بد او رو بازگو کنه، تا مردم با آگاه شدن از رفتار ظالم دیگه دوربر او رو خلوت کنن و از او پرهیز بکنن. صاحب مجمع البیان این معنای وسیع‌تر رو وقتی بیان میکنه مؤید اون رو، شاهد اون رو، یک روایتی از امام صادق علیه السلام شمرده که جالب هستش، درباره مهمان هست، اگر کسی دیگری رو به مهمانی دعوت بکنه ولی این میزبان شرط تکریم مهمان رو به جا نیاره، درست مثلا ضیافت درستی و لایق اون مهمان ترتیب نده، در اون روایت داره که شخص میتونه بره بگه که بله فلانی ما رو دعوت کرد ولی درست تحویل نگرفت، یه غذای مثلا فرض کنه خیلی ساده و دست چندمی پیش ما گذاشت. در نقل دیگری داره که میزبانی که مهمانانی رو دعوت بکنه و درست مهمونداری نکنه این ظالمه و مهمان ها هم میتونن به او مثلا نسبت به او بدگویی بکنن و حتی برخ جالب استش که برخی از عرض کنم که مفسران در برخی منابع اومده که نزول آیه شریف لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم درباره همین میزبانی هستش که حق مهمانی رو خلاصه ادا نکردن. خیلی جالبه. خب اگر لا یحب الله الجهر بسوء من القول حتی در این مرحله معلوم است نسبت به ظلم‌های عمومی و شدیدتر و وسیع‌تر دیگه به طریق اولا شامل میشه. برخی مفسران اگر کمی مثلا استشمام میشه از نظر برخی مفسران گذشته که آیه رو محدود کردن، اما تأکید دارن بر اطلاق آیه که ما دلیلی بر مقید ساختن آیه به یکی از معانی یاد شده نداریم و شامل همه مصادیقی که عنوان ظلم برش صدق بکنه میشه، از جمله مرحوم علامه طباطبایی که این معانی رو ذکر میکنه ولی تأکید داره که نه آیه اطلاق داره و نمیشه به برخی مصادیق اون رو محدود ساخت. ایشون تصریح کرده که مظلوم میتونه آشکارا درباره بدیهای ظالم، البته در محدوده ظلمی که اون شخص کرده، حرف بزنه، ستم او رو افشا بکنه. و یکی از مفسران معاصرم مرحوم اسد محمد حسین فضل الله، ایشون هم بر همین اطلاق تأکید داره و از اون طرف توسعه داده که راه ابراز تظلم هم عامه، با هر زبانی از هر ابزاری، نوشتاری غیر نوشتاری، میشه که کمک گرفت. و بعد نتیجه گیری میکنه که ما وقتی که به قرآن نگاه میکنیم در این آیه شریفه مواجه با این هستیم که قرآن چه موضعی را نسبت به مظلوم در برابر ظالم گرفته. فمن حقه ان یتنفس و یعبر عن مشکلته، حق مظلوم است که چه بکنه، نفس بکشه، حرف بزنه و درباره مشکلی که براش پیش اومده سخن بگوید. حالا یا به شک و ذاتیه التي ترفع عن صدره ثقل الاذمه، ولو در محکمه نباشد، ولو سودی به حالش برای رفع ظلم نداشته باشد، اما از درون او رو راحت میکنه. اون سینهش که به خاطر ظلمی که در حق او شده سنگینی میکنه راحت میشود. یا نه، او به شک فعال من یستتی و ان یحل له مشکلته و ینصفه من ظالمه، یا نه در محکمه یا پیش یک مسئولی که رفع ظلم از او بکنه. پس همواره مسئله رفع ظلم نیست، این که نباید مظلوم سینه او مالا مال از حقد و کینه بشه و به حالت انفجاری برسد. چرا؟ ایشون میفرماید برای این که این راه برای مبارزه و مقابله با ظلم و ظالمین هستش، برای اینکه برخی از ستمکارا این گونه هستن که اگر رسانه‌های آزادی نباشد، اگر امکان سرگفتن و افشاگری نسبت به ظلم و جنایت و حق خوشیشون نباشد، دست از ظلمشون بر نمی‌دارن. کی بر می‌دارن؟ فقط یرتدعون عن ذلك اذا علموا ان الناس سوف يتحدثون عنهم بطريقه قاسيه. برخی از ستمکاران یا حکومت‌ها و دستگاه‌های ظالم چنینن، وقتی دست از ظلم میکشن، دست از حق‌کشی میکشن، که بدانن مردم آگاه میشوند از ظلم اونها و درباره ظلم اونها سخن میگویند به طریقت قاسیه، بدون هیچ رحمی، بدون هیچ ترحمی درباره ظلم اونها سخن میگویند. اینها مما یسبب لهم المقت و الاداوه و الاذلال. خب این باعث میشود که دست بکشن از ظلمشون چه بسا، و برای جلوگیری از ظلم ستم راهش رسانه‌های آزاد هست، تشکل‌های آزاد هست، احزاب آزاد هست. عرض کنم که نترسن از جایی، واهمه‌ای نداشته باشن و آزادی بیانشون هم محدود فقط به قبلش نباشد، بعدش هم چنین آزادی رو داشته باشن. نکته دوم این است که مفسران با این نگاه تفسیری میتونن علاوه بر دادخواهی در محکمه یا مسئول مربوط، ستم ظالم رو پیش اینون برملا سازن و در محدوده البته ظلمی که کرده ازش بدگویی بکنن، حتی به اون نفرین کنن. مثلا میگن مرد بر فلانی یا بر فلان دستگاه. چنان که برخی مفسران، به عنوان نمونه بگم، مرحوم محمد جواد مغنیه تصریح کرده که گشودن چنین حق تظلمی که بتوانن مردم حتی بدون مراجعه به محکمه سخن بگویند درباره ستمهایی که درباره یک فرد یا یک جمع رفته، این چه میشود؟ میتونه از راه تظاهرات باشه، میتونه از راه اعتصابات باشه، و اگر راه منحصر به این باشد اصلا واجبه. تعبیر ایشون اینه: و علاهذا تجوز و شرعن الاضرابات، یعنی اعتصاب ها جایز شرعن اعتصاب، و المظاهرات ضد حکام الجور، ضد حاکمان ستمکار، بل قد تجب و اذا حسرت طریق و فی رفع ظلم با، اگر راه رفع ظلم تنها افشای اونها باشد واجب می شود تظاهرات و واجب می شود اعتصاب ها علا شریطت ان لا تؤدی الى الشغب والاضرار بالغير. البته این قید رو زده به شرطی که منجر به زیان به دیگران نشود، منجر به عرض کنم که یک بلبشوی اجتماعی نشود. لذا به نظر ما تقیید اصل 27 قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها رو بدون حمل سلاح، البته در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد، مجاز اعلام کرده، این که در برخی قوانین موجود اومدن رو مقیدش کردن به استجازه که باید از فلان مسئول، فلان دستگاه باید اجازه گرفت، این عرض کنم که این درست نیستش. در برخی از موارد این تقیید میدونه معناشیه؟ معناش اینه که از خود همون فردی که یا دستگاهی که ظلم کرده، حق رو پایمال کرده، یا از اون مقام موافق اون
یا مقامی که این دستگاه او رو نصب کرده و دفاع از اون رو از برای خودش لازم میدونه، معناش اینه من برم از خود اون یا از مقام موافق او درباره مقام موافق اجازه بگیرم که میخوام علیه تو تظاهرات بکنم، علیه تو اعتصاب بکنم. خب نتیجه چنین اجازه هایی هم خب نوعا معلومه که چی میشود. به لذا برخی مفسران در بیان فلسفه این حکم تأکید کردن که خداوند به مظلوم چنین اجازه داده تا خشم او بخوابد و کار او به خشونت و دست بردن به شمشیر نکشد. مثلا جناب ابن عاشور در التحریر و تندیر در این تفسیرشون می نویسن رخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيء لیشفی غضبه. خداوند اجازه داده به مظلوم که این گونه سخن بگوید، داد بکشد، جهر به سوء داشته باشد علیه ظالم تا غضبش فرو نشیند. حتی لا یثوب الی السیف او الی البطش بالید، تا نرود سراغ شمشیر، سراغ اسلحه، یا سراغ برخورد شدید و عرض کنم که آشوب و طغیان، سراغ اون نرود. بنابراین یک حکم اجتماعی است که اول اگر نتیجهش به خود اون مظلوم میرسد که دم دست او تشفی پیدا میکند، در مرحله بعد در واقع این فایده و مصلحت بزرگ رو برای جامعه دارد که جامعه به اون نقطه های انفجاری نرسد و بتواند حرفش رو بزند بدون دغدغه. این همون که امیرالمومنین در نهج البلاغه از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ما و آله ما نقل کرد که لن تقدس، که پیغمبر بارها میفرمود لن تقدس امتون لا یؤخذ فیها حق الضعیف من القوی غیر متتعته، که ضعفا بتونن به راحتی حقوق خودشون رو استیفاده کنن. این یک آیه. آیه دوم که من با سرعت بیشتری رد میشم که بتوانم به گفته فقها هم برسم، آیه و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. این آیه در شمار، در ردیف مجموعه از آیات هست که در اوصاف مؤمنان وارد شده. اون کسانی که اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، یکی از اوصاف اونها رو بعد از اینکه اوصافی رو ذکر میکنه، یکی اینه مؤمنان کسانی هستند که وقتی یک ستمی به اونها میرسد هم ینتصرون، نصرت میجوین یا انتقام میگیرن، حالا تا یکی از این دوتا معنا رو گفتن. بعد میفرماید به جزا و سیئتن سیئتون مثلها، جزای بدی بدیه. البته بعد میفرماید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی اگر شخصا عفو بکنه و بگذره دعوا نکنه، خب اجر او علی الله، انه لا یحب الظالمین. بعد این آیه رو در ضمن اون آیات هست و لمن انتصر بعد از ظلمی فاولئک ما علیهم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. اون کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند اشکالی بر اونها نیست که در رفع ظلم یا در انتقام گرفتن از ظالم سخن بگوین یا از دیگری کمک بگیرن. اگر اشکالی باشد که هست، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اشکال متوجه مظلوم نیست که داره فریاد میکشه، اشکال متوجه ظالم و ظالمین هست که ظلم میکنن، به حق و حقوق و حدود خودشون قانع نیستن، بغ دوچار بغ میشن، یعنی از حد و حدود خودشون تجاوز میکنن. خب این آیه ولو وسطش استثناء کرده به این معنا، یعنی تشویق کرده که فمن عفا و اصلح فاجر علی الله، ولی هم در برخی روایات داریم هم مفسران ما از جمله علامه طباطبایی خاطر نشان کردن، تذکر دادن که از همین حسن عفو و گذشت عرض کنم که جای موارد استثناء میشه. این نکته مهمی هستش که ولو خداوند وعده دای نیک داده به کسانی که از بدی دیگران میگذرند، اما این به معنای نادیده گرفتن حق استمداد و انتقام مظلوم از ظالم نیستش. این آیه تأکید داره که گناهی بر مظلوم نیست و از نگاه شریعت الهی کسی نمیتونه مانع مظلوم بشه و راهی برای ابطال حق و وجود نداره. لازمه دعوت به عفو و صبر نادیده گرفتن و اسقاط حق انتصار نیستش. چنان که در روایتی داریم ما امام سجاد علیه السلام که این ایام اون بزرگوار هست، به صورت کلی خب عفو رو گذشت رو مستحسن دونستن، دعوت به اون کردن، اما همونجا استثناء زدن. وقتی حقوق رو بیان میکنن فرمودن حق کسی که به تو بدی کرد این است که او را ببخشی، اما اگر میدانی که عفو زیان دارد انتقام بگیری. یعنی باید نگاه کرد که این ظالم نکنه تجری پیدا بکند به خاطر اینکه میبینه جامعه هی نادیده میگیره، میگه حالا اشکال ندارد، یا اون مظلومی که بهش ظلم شده حالا رو در وایسی گیر میکنه یا یک ملاحظات دیگری دارد، یک عناوین کلی رو برخی مستمسک قرار میدن، مثلا عنوان تضعیف نظام، عنوان این که آبروی فلانجا نرود، فلان جریان نرود، حالا شما کوتاه بیایید، حالا حفظ وحدت بشود. خب بله، این عناوین خیلی خوبی هست، اما اگر همین عناوین مستمسکی است برای کسی یا دستگاهی که به رویه ناعادلانه خودش ادامه بدهد، این دیگه این عفو و نادیده گرفتن مستحسن نیستش. برخی مفسران چنان که شیخ طوسی گزارش کرده، مفاد آیه مورد بحث رو محدود به رجوع به حکومت و محکمه ساختن. گفتن خب راهش اینه که انتقام میخوای بگیری بری محکمه اونجا شکایت بکنینا، اما اون چی که اطلاق یا عموم آیه نشان میده و ظاهر یا صریح گفته برخی مفسران دیگه به دست میده که اگر خواستید مثل طبری مثلا یا مثل کاظمی در مسالک افهامش یا افهامش یا در سخن برخی فقها اومده اینه که آیه، این آیه هم در راستای همون آیه اوله که بحث کردیم، نه محدود به ستم خاصیه و نه انتصار و انتقام گرفتن و یاری گرفتن مظلوم رو محدود به رجوع به محکمه نکرده. خب در این آیه هم همون جور که اطلاق آیه میرسونه و برخی فقها هم برخی مفسران هم تصریح کردن فرقی بین ظلم آشکار و ظلم پنهان نیستش، و این آیه شریفه هم بر اساس این نگاهی که عرض کردیم مظلومان میتونن علاوه بر دادخواهی که در محکمه دارن به خاطر ظلمی که در حقشون شده یا مثلا به مسئول مربوطه میتونن مراجعه بکنن، میتونن ستم و حق‌کشی ظالم رو با اون معنای وسیعش پیش این و اون بگن، عمومی بگن، علنی بگن، در جمع محدود بگن، در مسجد بگن، در منبر بگن، در رسانه بگن، هیچ عرض کنم که من این ندارم. اما سخن فقهای عظاممون، خب درباره گزارش گفته فقها ابتدا اشاره بکنم که اساسا برخی فقها مثل محقق کرکی، محقق ثانی در جامع المقاصد، ایشون اساسا دامنه حرمت غیبت رو از اول یا موضوع غیبت رو محدود کرده به اونجایی که شخص به قصد هتک آبرو و به خنده انداختن مثلا این و اون، خب آبرو حیثیت افراد میخوان نقل مجلس بکنن، اما اگر یه هدف درستی مثلا مشورت دادن باشد یا از باب تظلم باشد، اینا اساس عنوان غیبتی که موضوع روایات هست و حرام است ایشون بیرون بردن. خب اگر کسی چنین دیدگاهی رو بپذیرد در فقه که حساب تظلم از این منظری که ما داریم نگاه میکنه و طلاق مسئله طلاقش با آزادی بیان است خیلی روشنه، اما بسیاری از فقهای دیگه که به موضوع پرداختن، عرض کنم که مسئله تظلم رو و دادخواهی را محدود به محکمه نکردن. هر جایی میتونیم، همجور که لا یحب الله جا جهر به سوء من القول الا من ظلم. هر کسی میتواند اگر بهش بدی شد ظلم شد. این عنوان اگر که بر او صدق میکند به اون معنای وسیعی گفتیم، داد بکشه، فریاد بکشه، بد و بیرای اون ظالم رو بگه. البته برخی مثل شهید ثانی، مثل محقق نراقی، عرض کنم که اومدن گفتن که حالا لازم نیستش که در محکمه باشد، ولی یه فایده‌ای برای رفع ظلم به هر حال مترتب باشد. خب البته این سخن رو فرمودم، احتمال میره که این سخن این بزرگواران درباره مربوط به سخن گفتن درباره حکام جائر نیستش. توجه میفرمایید؟ به ویژه که در روایتی از امام باقر اومده که زمامدار جائر رو در ردیف کسانی قرار داده که اصلا حرمت ندارن و این روایت هم مورد توجه فقها قرار گرفته. ولی من میخوام یک از نظر موضوعی یه تکمله‌ای بر فرمایش این برخی از این فقها بزنم. و اون اینه، ببینید یه وقت الان من اگر ظلمی بهم شده سراغ این دادگاه یا سراغ این مسئول میروم، میدونم از اول هیچ فایده‌ای ندارد، ممکنه تازه ظلم به من هم اضافه بشه، یه پرونده برای من مجددا ساخته بشه، این ممکنه. خب ولی ما نباید رفع ظلم رو محدود به همین بکنیم. ما یک سری ظلم هایی هستش در آینده که صورت میگیره، یعنی جلوی ظلم آینده رو گرفتن، ظلم هایی که به دیگران گرفته، تجری که ظالم پیدا میکنه وقتی میبینه که جامعه سکوت میکنه. ولو من الان اگه شکایت ببرم، این پول از من یا این حق من که ضایع شده به من بر نمیگردد، ولی لاقل باعث میشود که جلو ظلم به دیگران گرفته شود. اگر به صورت کلی هم گرفته نمی شود، به صورت نسبی و به صورت جزئی گرفته می شود. خب این هم در واقع در راستای تقلیل ظلم هست. به عبارت دیگر ما اگر فلسفه جواز تظلم را نه مثل شیخ انصاری، نه مثل مفسرانی مثل آقای فضل الله و دیگران محدود نکنیم به رفع خصوص ظلم و استیفای حق، بلکه همون تشفی خاطر را هم از به اصطلاح در شمار فلسفه اون قرار بدیم، اگر چنین باشد، در واقع در راستای تقلیل ظلم، من ظلم بهم شده، ظلم مضاعف این است که نتوانم حرف بزنم، نتوانم عقده دلم رو خالی بکنم، این یک ظلم مستمری است. توی سر مظلوم بزنن و بعدم بگن حق نداری، فریادم بکشی، حق نداری جاییم بگی، اگر بگی تو تضعیف کردی، اگر بگویی آبرو بردی، اگر بگی مخالفت مثلا با فلان حکم فقهی کردی یا فلان اصل فقهی کردی، خب این یک ظلم مضاعف خواهد بودش. بنابراین حتی بر مبنای و نظر کسانی مثل شهید ثانی که گفتن انسان پیش کسی بگوید که احتمال رفع ظلم می رود، ما رفع و تقلیل ظلم را از نظر موضوعی می توانیم توسعه بدهیم. خب ما گفته ی همه فقها رو در اینجا نمیتونیم بیان بکنیم، اونهایی که مطلق گفتن چه امیدی به رفع ظلم داشته باشی چه نداشته باشی، ولی برخی شما اشاره میکنم. مثلا مرحوم صاحب حدائق محدث بهرانی به استناد اون آیه اول و به استناد روایاتی که در تفسیر آیه اومده گفته که بیان ستم محدود به صورت امید به رفع ستم نیستش. کاشف الغطا، عاشق جعفر کاشف الغطا، از جمله به دلیل همین عموم آیه گفته که نه، عمومیت دارد، چه من امید داشته باشم رفع ظلم بشه و چه نشد. شیخ انصاری علیه الرحمه هم همین نظر رو دارد. مرحوم اسد علی قزوینی که شاگرد شیخ انصاری و شاگرد قبل از اون شاگرد کاشف القطاع هست، توجه فرمودید، از برخی اساتید رو خودش نقل کرده ولی خودش قبول ندارد که حتی میشه سایر عیوب اون ظالم رو هم بیان کرد. اگر اینجا مثلا حق مادی من رو ضایع کرده، بگم آقا این اولین بارش نبوده، حقوق فلانی رو هم ضایع کرده، حق معنوی چه کسی رو هم خورده، اونجا مثلا ربا خورده، اونجا نماز ترک کرده، اونجا مثلا تجاهر به روزخاری داشته، اینا رو هم میتونیم بیان بکنیم. البته خود بزرگوار قبول نکرد. خب من در این بخش عجب جالب استش که ولی همین اسدعلی قزوینی ایشون تأکید داره که نه، امید به رفع ظلمم که نداشته باشی فایده هم نداشته میشه که بود. یکی از استدلالهای این فقیه اینه، چون حالا این جنبه تاریخی دارد اشاره میکنم که نقل میکنن، روایتی هستش و ایشون هم در فقه بهش استناد کرده که امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که شنید کسی داره فریاد میکنه که به من ظلم شده، حضرت بفرمان طبق نقل که بیا با هم داد بکشیم، برای اینکه منم همواره از گذشته مظلوم بودم. بعد مثالی را از مظلومیت خودشون زدن که عقیل که برادر بزرگتر امیرالمومنین بود، در دوران کودکی وقتی که چشمش درد میگرفت و میخواستن دوا در چشم او بریزن، او قبول نمیکرد، میگفت اول دوا در چشم علی بریزید تا من بگذارم دوا در چشم من بریزن. و حضرت فرمودش که دوا اول به چشم من میریختن در حالی که چشم من سالم بود، نیاز به دوا نداشت، تا عقیل اجازه بده که به چشم بیمار او هم دوا بریزن. خب این رو حضرت به عنوان یک مصداقی از ظلم شمردن دیگه، و در واقع دارن تظلم میکنن. تظلم هم از حق در از درباره خانوادهش که چنین ظلمی رو در حق او روا می داشتن. این که دیگه الان برای رفع ظلم نیست، سالها از اون ده ها سال گذشته. خب این فقیه بزرگوار اسدعلی قزوینی استناد کرده از جمله به این روایت که می شود انسان ظلم و ستم دیگران رو برملا بکنه ولو فایده ای برای رفع ظلم نداشته باشه. سه نفر از فقهای بزرگ رو من میخوام اشاره به دیدگاهشون بکنم و بحثم رو جمع بکنم. یکی جناب شیخ انصاری علیه الرحمه. این سه فقیه هر سه تأکید دارن که بیان ظلم و حق کشی دیگران در برابر عموم جایز است، نیاز به محکمه نیست، نیاز به مراجعه به مسئول نیست و ولو سودی به حالم حتی نداشته باشن. بنابراین این دوتا قید رو کلن گوشتن کنار. یک، نیاز به مراجعه به محکمه و مسئول مربوطه نیست. دو، ولو ثمره‌ای برایش مترتب نباشد، فقط برای دلخونکی میشه گفت. شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری که به تفصیل به استدلال بر مطلق بودن این دوتا آیه و عمومیت جواز رسوا ساختن و نقد ظالم پرداخته، تأکید ویژه‌ای داره بر اطلاق و عموم آیه. ایشون از یک سو بازداشتن مظلوم رو، خب عنایت بفرمایید، خیلی جالب است از این باب، اینکه گاهی گفته میشه که شیخ علیه الرحمه غیبت کردن رو از باب نفی حرج مجاز دانسته، توجه میکنید یک مصداقش، مصداق واقعیش همینجا است. از یک سو بازداشتن مظلوم از بدگویی ظالم و افشاگری نسبت به ظلم و حق کشی ظالم رو که مایه تشفی دل است موجب حرج بزرگ میدونه. یعنی اگر در دهان مظلوم رو ببندی، رسانه ها رو محدود کنی، انواع و اقسام طرح‌های صیانت و غیر صیانت بیاری برای محدود کردن سخن گفتن مردم به هر عنوانی که میخواد باشد، توجه میفرمایید که یک مظلومی نتونه داد بکشه، نتونه بگه فلان جا حق من یا حق جریان من یا حق دستگاه من یا حق صنف من ضایع شده، ولو ممکنه در این بیانش یه جایی اشتباه بکنه دیگه، این حرج بزرگ هست در جامعه، حرج بزرگ برای اون شخص هست، برای اون صاحب حق هست. از طرف دیگه شیخ انصاری خاطر نشان میکند که جواز این کار یه فایده دیگه هم دارد، گمان به خودداری ظالم از ستم رو در پی داره. یعنی مظنه این هست که اگر اجازه بدیم افشاگری بشه علیه سوء استفاده ها و اختلاس ها، از اول اگر بدانند برملا میشن، توجه فرمودید. حالا گاهی بعد از حکمم شطرنجی میکنن، بسته به مواردش البته فرق میکنه. این یک مصلحتی است بدون مفسده، ایشون فرمود هیچ مفسده ای در این نیستش و احکام هم ایشون میفرماید تابع مصالح. ببینید عبارت ایشون اینه، یو و یعید الحکم فی ما نحن فی، در این بحث ما اونی که معید حکم است اینه، ان فی من المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفی حرجا عظیما، اگر یک مظلومی رو باز بداری دهانشو ببندی از این تظلم که نوعی از تشفی و خنک شدن دل است، این او رو انداختن توی حرج عظیمه. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ولان فی تشریع الجواز مزنت رد ظالم. نمیخواد یقین به رد و بازداشتن ظالم، همین گمان پیدا میشود که این روش ها اگر به کار گرفته میشود ظالمان جلوه ظلمشون گرفته میشه یا کم میشود یا برخی از ظلمه جلو ظلمشون گرفته میشود. اینقدر متجری و این همه بیباکانه ظلمه میکنه و هی مصلحتون خالیتون ان مقصدته، این یک مصلحت محض است، مقصده و تبایی درش نیست. فیثبت الجواز، پس جایز است. چرا؟ لان الاحکام تابعتون لل مصالح. مرحوم شیخ انصاری به این دعایه اکتفا نمیکنه، به این سخنی هم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نقل ائمه علیهم السلام آمده استناد میکنه. یک روایتی هست از پیامبر، ان لصاحب الحق مقالا، کسی که صاحب حق است حق سخن گفتن دارد. پیامبر اجازه داده من صاحب حقم، خب من میتوانم حرف بزنم. حالا عرض میکنم که چه کسی باید به من تشخیص بده که من حرف بزنم یا حرف نزنم؟ اول باید اثبات بشه که من صاحب حق هستم بعد بتونم حرف بزنم، اون که دیگه جای حرف زدن نیست. پس من باید بتوانم حرف بزنم تا اثبات حقم رو بکنم. این تشخیصش با من هستش، نه با اون کسی که خود ظلم کرده یا اون دستگاهی عرض کنم که ظلم کرده. مرحومه ایشون مرحوم شیخ در پایان جمع‌بندی اینطوری میکنن، و ظاهر من جمعی ما دوکر عدم و تقیید جواز الغیبه به کونا اند من یرجو ازالت از ظلم. از مجموع این ادله به روشنی برمیاد که جواز غیبت محدود نیست به جایی که من برم شکایت بکنم که امید این داشته باشم که رفع ظلم بشود. مرحوم اسد عبدالحسین لاری هم که از سخن این نظر شیخ انصاری دفاع کرده و این آیات رو هم آورده، یک آیه دیگه هم استناد کرده، اون آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. ایشون میگه اطلاق داره و میشه مثل اون دعایه بهش استناد کرد، و بعد میگه حتی حالا اگه فرض کنون اطلاق هم نداشته باشن اساسا از باب تقاص میفرما جایزه، بل تظلم المظلوم به مقدار المظلومیه، تظلم مظلوم به اندازه که ظلم شده، و عدم زیاده علی المثلیه بیش از اندازه دیگه بالاخره حدود باید حفظ بشه، من التقاص و القصاص علی قدر الحق، اینم از مصادیق تقاصه، من میخوام قصاص بکنم به اندازه که حق دارم. این ضربه مادی یا ضربه معنوی را، ضربه روحی را این ظالم، این دستگاه به من زده، من میخوام الان گزارش تهیه بکنم، آبروش رو در جامعه ببرم به همون مقداری که ظلم کرده. این از باب تقاصش میفرماید که جایز هست. الکافی فی جوازی العقل بل والعقل، ما حتی هیچ دلیلی دیگری هم ایشون میفرماید اگر نداشتیم عقل رفع ظلم رو و تقاص رو در اینجا جایز میدونه، بلکه اصلا حتی اصل اباهم اینجا عرض کنم که مجوز چنین تقاصی هستش. ولو لم یرد فی نص خاص، حتی اگر آیه نداشتیم، نص خاصی نداشتیم، حکم عقل کفایت میکنه در این قضیه. خب و عدم و تمکن من ازالت ظلم لا یمنع من التظلم رأسا، حالا اگر من نمیتوانم با شکایت بردن رفع ستم بکنم، دادم به جایی نمیرسد، نتیجه ای ندارد، ایشون میفرماد مانع از این نیست که کلن جلو تظلم و دادخواهی گرفته بشود، جلو فریاد زدن گرفته بشود. چنان که کما ان عدم تمکن من استیفاء الحق لا یمنع من حق المطالبه، من اگر یک از کسی طلب دارم میدانم من بهش بگم فایده نداره، پول من رو بر نمیگرداند، حق گفتن ندارم. ایشون میفرماید قطعا حق گفتن داریم، چگونه هستش که اونجا من حق دارم برم به او بگم پول منو بده ولو میدانم لج کرده و نمیده؟ خب در اینجا هم من حق تظلم دارم ولو بدانم که فایده‌ای برش مترتب نیستش. بله، بلای هم من حق العقوبت و المؤاخذه، چنان که اگر کسی پول رو نمیده مانع عقوبت، مانع مؤاخذه او، مجازات او نخواهد بودش. این نظر مرحوم شیخ انصاری. اما حضرت امام رحمت الله علیه، ایشون با سرعت بیشتری میرم درباره آیه شریفه، یک تردیدی ایشون دارن که لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. این الا استثنای منقطع است یا استثنای متصل؟ ایشون احتمال میدن که استثنای منقطع باشد، ولو به ضرس قاطع چنین حکمی نمی کنن، به استثنای متصل بودن را هم دفع نمی کنن به ضرس قاطع، ولی چون ابهام دارن این آیه را مستند اصلی خودشون در این حکم قرار ندادن. ایشون تأکید دارن که اگر استثنای متصل باشد، که حالا فرصت نیستش که من توضیح بدم، این چنان اطلاقی خواهد داشت که حتی می شود بر اساس اون سایر عیوب ظالم را هم بیان کرد. فقط مشکل ایشون اینه که آیا این الا من ظلم منقطع است یا متصل است. برخی مؤیدات یا شواهد رو ذکر میکنن برای اینکه منقطع است ولو حکم قطعی نمیکنن، اما آیه دوم را که مستند اصلی خودشون قرار میدن، ایشون تأکید دارن که میگن این آیه هم واضحتر دلالتش، هم عامتره و به جواز غیبت ظالم، بر جواز غیبت ظالم و بدگویی از ظالم پیش هر کسی دلالت میکنه. ایشون فرقی ندیدن که ما لمن انتصره، این انتصار به معنای یاری گرفتن باشد، تصریح هم دارن، یا به معنای انتقامگیری از ظالم باشه. برای اینکه اگر به معنای یاری گرفتنم باشه، خب وقتی من میخوام برم از یک کسی کمک بگیرم علیه یک مظلوم، علیه یک ظالمی، خب همجور که نمیتونم بگم بیا بریم مثلا فرض کنید که یقه فلانی رو بچسمیم، باید بگم چه کاری کرده دیگه، باید بگم چه حقی از من ضایع کرده، کی ضایع کرده، شاهدش این هست. این معناش اینه که پس یاری گرفتن مستلزم بدگویی ظالم پیش اون کسی هست که من ازش کمک میگیرم. لأن مقتضا اطلاقهی جواز الاستنصار و طلب و نزم من کل من یرجو من و ذالک. مقتضای این آیه شریفه که اطلاق داره، من میتونم از هر کسی که امید دارم که خلاصه کمکی به من بکنه، توجه میکنید، این جایز است. والیان کانه و غیره، میخواد حاکم باشد، زمامدار باشد، میخواد یک کت خدایی باشد، میخواد یک مسئولی باشد، یک فردی باشد، همسایه باشد، و لازمه جواد و ذکر مساعت ظالم، و لازمش اینه که من بتونم بدیهای این ظالم رو و غیبتهی اند من یرجوم نونتر، غیبت او رو بکنم پیش کسی که به کمکم بیاد، امید دارم به کمکم بیاد، اول باید بگم احتمالاً وقت ممکنه که به من کمک بیاد. حالا اون ظالم متجاهر باشد، متجاهر نباشد، اون کسی که میشنود عالم به عرض کنم ظلم او باشد نباشد، از طریق من آگاه بشود، در معنای انتقام گیری هم اگر باشد، ایشون میفرماید که خب جواز انتقام من از ظالم، من میخوام انتقام بگیرم، چگونه باید انتقام بگیرم؟ برم یقه او رو دو نفری بچسبم، خب من اگه زورم میرسید که میرفتم پولمو میگرفتم، حقمو استیفا میکردم. ایشون فرمودن که اگر شارع اجازه داده ما انتقام بگیریم از کسی که به ما ظلم کرده است به نبی، من مستلزمون لجواز الانتصار من الغیر، مستلزم اینه که من از دیگری پس کمک بگیرم. و الا فقل ما یکون المظلوم به نفسی یمکن الانتقام من ظالمه، خیلی کم موردی پیدا می شود که مظلومی بتواند خودش به تنهایی از ظالم انتقام بگیره، مگر که دورا دور مثلا بیستد فرض کنه شیشه ماشین او رو بشکنه، این هم که خب عقلانه نیستش. والانتصار ملازمون لذکر مساعت ظالم، من بخوام کمک بگیرم لازمش اینه که بدیاشو بگم. خب من اگر بخوام که کمک بگیرم از یک فرد میرم پیش اون فرد، اما گاهی یک فرد فایده نداره، من در یک جمعی باید مطرح کنم، گاه جمع فایده نداره، باید برای عموم مردم مطرح کنم. خب صدای من تا یک کوچه میرسه، من اگر بخوام که به همه مردم برسد از رسانه ها باید استفاده بکنم. این جزء مسئولیت های دولت های هست، به ویژه دولت های اسلامی، که فضا و ابزار فریاد کشیدن و استمداد و استنصار و انتقام گرفتن از ظالمان رو فراهم بکنن. ظالمان هم فقط نیستن که در خارج از مرزها باشن. اگر یک مسئولی، اگر یک کسی حق من رو ضایع کرد، اگر از موقعیتش سوء استفاده کرد، اگر پارتی بازی کرد، اگر تبعیض مرتکب شد، اگر به نزدیکان خودش بیشتر رسید، اینا همه از مصادیق ظلم هست. خب من میخوام که چنین، باید چنین رسانه های، من اگر بخوام تظلم بکنم باید چنین رسانه هایی در اختیار من باشد. این مسئولیت دولت ها هستن که کاری رو که محبوب خداست، چی محبوب خداست؟ الجهر به سوء من القول، من حرفی بزنم داد بکشم، یه جایی میخوام بگم مرگ، فقط که مرگ بر برخی قدرت‌های استکباری نیست، حالا البته جامعه رو به اختشاش کشیدن و اینا رو من چنین چیزی نمیگم، من رو حالا اینجا بر اون نمیخوام که تأکیدی داشته باشم، نه، ولی همین که بتوانم به صورت آزاد، البته فردا هم مسئول گفته خودم هستم، پای گفته خودم باید بیستم، این ثبوتاً من مجاز هستم، بعد در مقام اثبات اگر من اشتباهی کردم، اگر نه تقصیر متوجه من بوده، اگر عقده گشایی کردم، اگر کینه ورزی کردم، اگر خواستم سوء استفاده از این حکم قرآنی بکنم، اون البته مسئله دیگری هستش، ولی مسئولند که اون چیزی که محبوب عند الله هست، یعنی مظلوم در جامعه بتواند فریاد بکشد. این ابزارش کی باید فراهم بکنه؟ من اگر صدام فقط به امام جماعت مسجد میرسد، خود امام جماعت مسجد هم اگر فقط صدایش به یک، مثلا فرض کنید که یک مسئول خاصی میرسد، ولی این دردی رو دوا نمی کند. کجا باید؟ اگر آبروی کسی برده شد، اگر یه تهمتی در از تریبون رسمی مثلا جایی تهمت زده شد، چرا امام خمینی رحمت الله علیه تأکید داشتن که اگر از تریبون مثلا فلان نهاد مجلس نسبت به کسی حرف ناحقی گفته شده است، آبروی برده شده است، بچه او عرض کنم که حق شده است، باید به او اجازه داده بشه که توضیح بده و به همون اندازه فرصت داشته باشد، یا نه بیشتر باید فرصت داشته باشد، به خاطر اینکه گاهی یا یک با یک جمله آبرو برده میشه و توضیح اون بیشتر وقت میخواد. برای چی؟ برای اینکه وظیفه حکومت هستش که چنین فرصت هایی رو در اختیار مظلومان بگذارد. حضرت امام ایشون بحث رو توسعه دادند. خب اگر استنصار یا انتصار به معنای یاری گرفتن مجازه، او وقت ظاهر آیه اینه، نمیشه که من برام مجاز باشد که از دیگری کمک بخواهم، دیگری ولی براش حرام باشد، نه، دیگری هم مجاز است، بلکه یه جاهای ممکنه واجب باشد به من کمک بکنه. من فرض کنید سراغ فلان رسانه یا روزنامه یا مثلا فرض بکنید که حالا یک شخصی برم بگم آقا به من ظلم شده، ای مسلمان ها به من ظلم شده، همون که اون روایت شریف فرمود که اگر مسلمانی کسی، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، یک کسی داره داد میزنه مظلومی، حالا مسلمان یا غیر مسلمان، میگه به فریادم برسید، همه بگن خب حالا شما مجازی فریاد بکشی، ولی ما چنین وظیفه‌ای نداریم یا جایز نیست برای ما. ایشون میفرماد ان مقتضا ظاهر الآیه جواز و اعانت الغیر اذا استعانه المظلوم لدفع ظلامته والانتقام من الظالم. بله، لا يجوز لهم التعرض للظالم باغراضهم، بله با یه هدفهای دیگر نمیشه متعرض ظالم شد. حالا من رفتم شکایت بردم مثلا عرض کنم نسبت به یک کسی که به من ظلم کرده پیش یک رسانه، او میخواد مطرح بکنه، او هدفهای جریانی و حزبی و چیزهای شخصی خودش هم میخواد حالا عرض کنم زمینه اون بکنه، اون خب جایز نیستش. لا لکونهم آلتن و وسیلتن للانتقام للمظلوم، نه، گاهی ممکنه مثلا بخواد جنبه های اغراض شخصی خودشو، نه اون جایز نیستش، ولی من میخوام او رو وسیله و ابزاری برای انتقام گرفتن از ظالم قرار بدم، ایشون میفرمان خب جایز هست. ممکنه کسی بگه که خب این که هرج و مرج پیش میاد، هر کسی احساس کرد که ظلمی به او شده فریادی بکشه، عرض کنم این ورور بیان بکنه یا توسعه بدید، مثلا تظاهراتی باشد، اعتصاباتی باشد، این هرج و مرج پیش میاد. خیلی جالب است که حضرت امام ده ها سال پیش به این مسئله هم توجه فرمودن. این را من اشاره میکنم، این رو به عنوان یک اشکالیشون مطرح کردن و بعدم پاسخ دادن که ممکنه گفته بشه که خب این انتقام گیری، استمداد از دیگران علیه مظلوم، شخصا بدونی که مراجعه به محکمه بکنه بخواد انتقام بگیره، افشا بکنه، این یوجب الهرج و المرج، موجب هرج و مرج میشه. و انما نصب الوالی و القاضی للانتصاف. پس محکمه برای چیه؟ والی رو برای چی گذاشتن؟ دستگاه مسئول رو برای چی گذاشتن؟ قاضی رو برای چی گذاشتن؟ قاضی و والی نصب شدن للانتصاف، برای اینکه اونها رسیدگی بکنن والانتصار، اونها مثلا انتقام بگیرن، اونها به کمک مظلوم بیان و تنظیم امور الناس، امور مردم، این مناسباتی که حالا ظالمانه بوده این رو اصلاح بکنن. و معهو کیفه یطلق ذلک للناس بانفسهم، و چگونه ممکنه بگیم که این مجاز هست که مردم خودشون مستقیما داد و فریاد را بندازن و بگن ظلم به ما شده و بخوان مثلا انتقام بگیرن. انتقام با زبان منظورها، نه کتک کاری و نه منظور نیستا، انتقام بگیره که آبرو رو ببره. اینو به عنوان شبهه مطرح کردن، اما ایشون با تأکید زیاد این شبهه رو، این اشکار رو سوس میدونن، مخالف اطلاق آیه میدونن، اصلا بلکه مخالف برداشت و تحلیل درست میدونن، تحلیل درست از موضوع، موارد متعددی رو مشابه این مثال میزنن، مثال میگیرن، شاهد میگیرن که در شهر واقع شده بدون مراجعه به محکمه. مثلا جواز تقاص در طلب که در 15 تا مسئله در تحریر وسیله حضرت امام در این باره دارن، جواز دفاع از جان و مال و آبرو و دفع کسی که به خانه مثلا کسی سر کشیده، بعد ایشون برای تأکید بر جواز و اینکه با وجود دلیل نباید سراغ چنین وجوهی بعید رفت، می نویسن فهل ترا من نفس که وجوب القعود ان دفع سارق المهاجم علا ارز الرجل، اصلا میتونی به خودت اجازه بدی پذیرفته هستش که میپذیری که اگر یک دزدی حمله کرده بر آبرو و ناموس و مال شخص، بیان بگیم که باید دست رو دست گذاشت و عدم جواز دفعی، حق نداری عکس عمل نشون بدی، بعد که دزدی کرد تموم شد رفت تجاوز خودشو مرتکب شد، بعد فعلیه ما فعل، حالا به مظلوم بگیم که لکر رجوع الی المحاکم صالح، تو میتونی به محاکم صالح مراجعه بکنی. نه، چنین چیزی معقول نیست، معنا نداره. خب حالا یک کسی اگر میبینه به درد سرش نمیارزه، فردا نمیتونه اثبات بکنه، اون مسئله دیگه است، اما شرعاً ثبوتاً چنین حقی را مظلوم دارد. البته ما نمیخوام بگیم حضرت امام رحمت الله علیه دعوت به هرج و مرج کردند، نه، این دعوت به هرج و مرج نیست، اینو من لازم اینجا توضیح بدم در پایان سخنم، که ولی دو تا نکته اساسی درش داره. از یک سو تأکید بر ضرورت گسترش راه‌های جبران حقوق مادی و معنوی افراد جامعه هست، و تقویت تضمین امکان استیفای حقوق هر کسی که به تضییع حقوق فردی یا اجتماعی خود باور دارد. از طرف دیگه گسترش ناامنی و ترس برای کسانیه که چه بسا با احساس امنیت، امروز میگن حاشیه امن، با احساس امنیت و دور از چشم جامعه به حقوق دیگران دست اندازی میکنن. هی باید موانع برای اون ایجاد کرد. یکیش هم اینه که احساس بکنه شرعاً شخص مجاز هست که اینو بیاد برملا بکنه، در به آبرو رو ببره. البته مقام اثباتش اگر تهمتی بی جایی زده شده و اگر عرض کنم بیش از حد مجاز طرف پیش رفته مثلا لازم نبوده آبروی دیگرشو مثلا ببره چیزای دیگر برملا بکنه، خب اون کارو کرده، اون البته باید در محکمه رسیدگی بشود. خب این هم فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه. کلیش اینه که شارع این بحث روی کرده کلی شارع حکیم رو در مقابله با ستم و حق کشی و عدم سکوت در برابر اون و ضرورت ناامن ساختن جامعه برای ستمکاران و متجاوزان به حقوق شخصی یا حقوق عمومی مردم، توجه می‌فرمایید، با اهتمام به اصل و حق آزادی بیان این رو میرسونه. خب مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه هم همین بر همین اطلاق و استدلال کردن. اون شبهه هم که حضرت امام در استدلال به آیه اول دارن ایشون ندارن و اطلاق آیه رو با توجه به مقدمات حکمت تمام میدونن و حتی استناد کردن به اون روایتی که غیبت میزبان رو مجاز شمرده. ایشون میفرماد به میزبان هم اختصاص ندارن. اگر یک مهمان پرمدعایی هست، زیاده طلب است، میزبان در حدی که میسور بوده و لایق او بوده سفره رو انداخته، ولی این زیاده طلبی مهمان هست که عرض کنم اونجا درخواست چیزهای دیگه ای کرده، خب میزبان میتونه پشتر او گله بکنه، بگه که یا غیبتشو بکنه، بگه که این مهمانی امروز به ما رسته به نام فلانی و اینطور. بعد نکته قابل توجهش این هست که ایشون میفرماد حتی اگر ما چنین روایتی هم نداشتیم، از اطلاق این آیات به خوبی میشد این مورد را هم استفاده کرد، استنباط کرد. مسئله مهمانی یا مسئله نیست برای ما، اما نشان دهنده هست، یک نشانه هست، یک اماره هست که اگر کوچکترین ظلمی ستمی شده از دلو در حق حد این که به اندازه کافی در افطار ماه رمضان مثلا غذا و نوشیدنی جلوی مهمان نگذاشته، یه غذایی گذاشته که باب طبع اون نیست به خاطر اینکه فلان مثلا بیماری رو دارد، این میتونه بره این بر عرض کنم شکایت بکنه. شکایت نه در محکمه ها، این که شکایت محکمه ای نیست، بلکه بگه که آقا فلان اینجور با ما رفتار کرد و همین مقدار خدشه به شخصیت او وارد بکنه. خب اگر حتی ستمی که قابل ترافع و شکایت بردنت به محکمه نیست این گونه مجاز است، شما دیگه میتونید بقیه موارد رو حساب بکنید. من بحثم رو جمع‌بندی بکنم، مقدار طول کشید، اون وقتی هم که در چنین جلساتی در این مؤسسه محترم به شرکت کنندگان داده میشه برای سوال، بنده یک تنه عرض کنم که استفاده کردم و برای ادخال سرور میتونم بگم که کسانی که این بحث رو احتمالاً گوش کردن یا همراهی بودن میتونن که پشت سر من تظلم داشته باشن و بگن فلانی بحث رو بیش از اندازه مثلا طولانی کرد. جمع‌بندی بحث اینه: تعریف تظلم و دامنه جواز آن به عنوان یکی از موارد استثناء از حکم حرمت غیبت نشان دهنده رویکرد کلی اسلام به مقابله با ستم و بی‌عدالتی با دامنه گسترده‌ای هست که مفهوم ظلم دارد. نکته دوم: خاصگاه توجه ویژه به حق آزادی بیان از زاویه حکم تظلم این است که به رغم نگاه محدودی که برخی در محدود ساختن دایره جواز به شکایت بردن پیش اشخاص و مقامات مسئول اون هم با امید رفع ستم از شخص مظلوم دارن، اما با این نظر همجور که ما عرض کردیم نمیتونیم همراهی بکنیم. نکته سوم: جواز تظلم فرصتی عام است که شارع حکیم برای شخص ستم دیده در دفاع از حقوق خودش یا حتی تشفی خاطر او و نیز برای مبارزه کلی با ستم و بی‌عدالتی در جامعه و تبدیل آن به باور و فرهنگ عمومی جامعه فراهم ساخته و بهره بردن از کمک دیگران یا ابزارهایی که فریاد مظلوم رو رساتر و مؤثرتر می‌سازد مجاز است. چهارم: گسترش مفهوم ستم و تضییع حق به حوزه‌های مختلف فردی و اجتماعی و انواع حقوق مادی و معنوی ظرفیت بالای رسانه‌ها برای نقد رفتارها و روش‌ها و ساختارهای ظالمانه و کسانی که به صورت فردی یا گروهی یا دولتی در حق فرد یا جامعه یا یک ملت ستم می کنند و جواز بهره جستن از این ظرفیت در این راه و آزادی بیان ویژه‌ای که از این منظر وجود دارد زمینه حمایت از آزادی بیان و رسانه‌های گروهی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی به هدف نقد و اصلاح وضع موجود و مقابله مستقیم با متجاوزان به حقوق مردم را هر کجا که باشند فراهم می‌سازد. نکته پنجم، بر همین پایه دستگاه‌های مسئول از جمله قانون نویسان و دستگاه‌های قضایی باید از بهره جستن از چنین ظرفیتی حمایت کنند و در قوانین ناظر به فعالیت‌های رسانه‌ای لازم است فصلی یا موادی ویژه به این امر اختصاص یابند و از هر گونه طرح‌های محدود کننده هر چند به نام صیانت باید خودداری شود. و نکته آخر به عنوان جنبندی، یک نکته کلیدی و راهگشا در بهره جستن از این ظرفیت و حق در نقد رفتارهای ظالمانه و حتی رسوا کردن متجاوزان به حقوق فردی یا عمومی این است که از نگاه ثبوتی خیلی مهمه تشخیص وقوع ستم و تضییع حق و اصل رسانه‌ای کردن به چگونگی کمک گرفتن از دیگران یا ابزارهای موجود برای آن در اختیار خود کسانی است که به باور خود ستم دیده و حقی از اونها به ناروا گرفته شده، نه اینکه به تشخیص دیگری. اون تشخیص دیگری مربوط به محکمه است یا مربوط به ادعای بیجایی است که احتمالا من کردم. پس باید فرصت تظلم وجود داشته باشد تا معلوم بشود. فرصت تظلمم به تشخیص خود من تشخیص بدم که از چه کسی کمک بگیرم، چگونه بیان بکنم. البته اگر حرفی ناسنجیده زده شده و ناحق گفته شده و ادعای بی جایی بوده، اون البته در محاکم صالحه قابل رسیدگی هست. من مجدداً عذرخواهی میکنم از اینکه بحثم مقداری طول کشید. امیدوارم که در تظلمی که میکنید بنده رو مورد عفو قرار بدید. از خدای تبارک و تعالی میخواییم که ما رو هرچه بهتر با معارف و احکام نورانی خودش آشنا بگرداند و شرح صدر و سعه صدر رو به همه فرد جامعه به ویژه به مسئولان و دستگاه های مدیریت کننده جوامع اسلامی و از جمله جامعه خودمون عنایت بفرماید. در فرج ولی عصر علیه السلام تعجیل بفرماید و همه ما را عاقبت به خیر بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از خانم سجادی و بیانات کافی و وافیشون در رابطه با موضوع مربوطه، دوستا 5 تا سوال مطرح شده و ما چون اعلام کرده بودیم که سوالاشون مطرح کنم، که بعضی هاشو هم شما در خلال صحبت‌های خوبتون جواب دادید، ولی خب حالا من
بفرمایید اگر حالا در وسط من باشم.
نفر اول سوال پرسیدن که این اگر تشخیص این حرف به تشخیص اشخاص باشه و همه جواز داشته باشن که برای مثال آبروی کسی رو که به ظلم کرده در جامعه ببرن، در حالی که ممکن هست افراد در این موارد دچار خطا بشن و ما این جواز رو عمومی رو داشته باشیم، به نوعی سنگ روی سنگ بند نمیشه و
که اینو من پاسخ دادم خدمتتون. بله اجازه بدید من پاسخ دادم ولی تأکید میکنم. خب حضرت امام جواب، یکی از جوابایی که دادن جواب نقضی بودش. در مسئله دفاع سوال کننده محترم چه میفرمایند؟ اگر من حمله به من شد، همجور که حضرت امام در تحریر وسیله فرمودن، من حق دفاع از خود دارم حتی تا سرحد کشتن مهاجم. خب البته من فردا باید بتوانم در دادگاه اثبات بکنم که من در مقام دفاع بودم. پس این حق ولو در بحث مهم خون این حق به من داده شده، اینجا من خودم هستم که دیگه باید محاسبه بکنم، ملاحظه بکنم و سود و زیان این رو در نظر بگیرم و این که ببینم فردا در محکمه میت اگر شکایتی متوجه من شد میتوانم اثبات بکنم یا نه. خب فرق میکنه اگه تا اینکه ما بگیم که نه تو اصلا از اول چنین حقی نداری، باید بری دادخواست بدهی و در راهروهای طولانی و دراز و راههای پرپیچ و خم قضایی وکیل بگیری، هزینه بکنی و تا اینکه مثلا حقت استیفا بشود. و در جایی هم که من اساسا نمیتوانم چه بسا به دادگاه مراجعه بکنم، شاهدی ندارم، خب این رو اگر به جامعه اجازه داده بشه که بیان بکنن، جامعه ممکنه بیاد به حمایت و بخشی از به هر حال این ظلم ها و ستم ها و حق کشی هایی که میشود کم بشود، اگر کلش رفع نشود.
سوال بعدی پرسیدن که مرز این تظلم خواهی چه مقدار است؟ ممکن است گاهی بیش از ظلم روا داشته شده نسبت به ظالم اقدام شود که خودش نوعی ظلم است.
بله درسته، این تذکر درست هست، در فرمایشات فقها و مفسران هم آمده، من هم اشاره کردم در همون محدوده‌ای که ستم کرده. البته برخی فقها مثل مرحوم اسد علی قزوینی فرمودن که سایر عیوب را میشه گفت، من حالا اون رو احتیاط میکنیم و اون رو نمیگیم، اما در محدوده ستم و ظلمی که شخص کرده و اینو کی با تشخیص بده؟ خب منی که حقم ضایع شده تشخیص میدم دیگه. اگر جای شک دارم خب طبعا اون مورد مشکوک رو نمیام بیان بکنم که فردا نتوانم پاسخگو باشم. نباید، البته درست است که نباید ظلم من، اینو مرحوم مغنیه دارد، دیگران دارند، نباید این تظلم من خودش منشأ ظلم دیگری باشد، ولی از باب انتقام، از باب انتصار، از باب عرض کنم تشفی خاطر، اگر کسی فرض بکنید که زمین مرا غصب کرده است، بی دلیل مرا از کار بیکار کرده است، در گزینشی بی دلیل من یقین دارم پارتی بازی کرده مرا رد کرده، خب من هر جا برسم میگم فلانی من رو رد کرده، چیز دیگری نمیگویم که این برابر اون هست. سوم، بله
سوال سوم گفتن نظر خودتون رو بیان کنید.
بله حالا من که طلبه هستم، ولی نظر این حقیر عرض کنم که قاصر هم همین به بیان سایر مفسران و فقها بیان شد دیگه، و من همین که تأکید کردم بر این که این آیات اطلاق دارد، نیاز به مراجعه به محکمه ندارد، منوط به امید داشتن به رفع ظلم نیست، و این جنبه این طرف رو من تقویت کردم، یعنی نظر شیخ انصاری علیه الرحمه و نظر حضرت امام و نظر مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیهم را، این معناش اینه که من هم با این موافق هستم. بله. نه اگر باید نگاه کند ببینه که این چه پیامدی برای او داره، چه مفسده‌ای دارد. این مثل باب امر به معروف و نهی از منکر میمونه، شبیه اون هست. اگر یک پیامدهایی، مگر اینکه یک ظلم عمومی اجتماعی باشد برای رفع ظلمهای عمومی، ظلمهایی که در کل جامعه یا بخش عمده از جامعه عرض کنم که مظلوم قرار گرفتن، خب اگر شخص میبینه که یک خطر مالی داره، در خیلی از موارد باید بپذیرد، مثلا منجر میشود که در به زندان بیفته و زندگی شخصی خودش بیفته، در مواردی عرض کنم که لازم چه بسا میشه، جوازش که بحثی نیستش. بله ممکنه مثلا برای تظلم نسبت به مال، البته همجور که در بحث دفاع هم گفتن، انسان جان خودش را به خطر نیندازد برای این که مثلا فلان مقدار از مال خودش رو بخواد استنقاض بکنه و جلو سرقت اون رو بگیره. با همون ملاک ما میتونیم اینجا محدود بکنه. و
مرسیم آخرم که فهمید گفتن که در اون میزبان،
بله،
گفتن خلاف اخلاق نیست که کسی به ما احسان کرده ما رو بالاخره پذیری ما رو آبریش بذاره.
نه خب بحث سر احسان کردن نیست، گاهی احسان نکرده، تحقیر کرده، کوچک کرده. شما یک شخصیتی، یک شرافت اجتماعی دارید، یک جایگاه اجتماعی دارید، عرض کنم که شما رو با جمعی دعوت کردن، نه از باب زهد و از باب مثلا ساده زیستی و اینها، نه، جوری از شما پذیرایی کرده، شما سرفکنده شدید جلوی همراهانتون، جلوی فامیلتون، جلوی کسانی که هم سفره با اونها بودید، و دیگران چنین برداشتی کردن که اینو تحقیری است. حالا ممکنه که اون طرف قصدم نداشته، توجه نداشته، بالاخره انسان ممکنه نسبت به دیگری غاف از سر غفلت هم یک ظلمی بکنه، ستمی بکنه. این رو عرض کنم خلاف اخلاق نیست. اگر چگونه هستش که اگر کسی ناسزایی بگوید به زبان خودش، خب این حقی برای من ایجاد می شود که خب به او بگم مثلا فلانی به من ناسزا گفت، چون ظلم به حیثیت من هست، ظلم به جایگاه و به روح من هست، به جان من هست. اگر یک کسی هم یه رفتاری کرده، یه وقت هستش همه دارن توی جامعه همه نون خوش میخورن، همه نون جو میخورن، همه یه غذای ساده میخورن و اینم منتهای تلاش خودشو کرده، حالا که این سوالو کردید بعد نیست بدونید. یه وقتی این رو در روایات ما اومده، کسی نقل میکنه، به نظرم در همین جایی که جناب سلمان، وقتی که سلمان حاکم بودن، یکی از دوستان ایشون میگه من همراه دوستم یه وقتی رفتیم خدمت سلمان مهمانی. خب سلمان اون زندگی زاهدانش هر کس وارد میشد میدونست اینه، این اهانت نبود. سلمان نون خالی آوردن برای پذیرایی از ما. این دوست من اونجا یه جمله گفت، گفتش که اگر ای کاشکی همراه این نون سعطر هم بود، یعنی یه نوع سبزی بودش، یعنی ای کاشکی مثلا فرض کنی تره ای فلان سبزی هم بودش که ما با این نون میخوردیم. خب اینجا سلمان لابد خجالت هم کشیده، در همون هین بلند شدیشون که پولی نداشت، یک آفتابهی داشت، در اون روایت داره مدهره، آفتابهی داشت، پول نداشت، در گذشته مرسوم بود میرفتن مثلا فروشگاه، مغازه، سبزی فروشی، میوه فروشی اینو گرو میذاشتن و در برابرش چیزی میگرفتن، بعد پولو میوردن گروش میکرد. ایشون رفت در سبزی فروشی مقداری سبزی گرفت و اون آفتابه خودش رو گرو گذاشت، آورد این سبزی برای این مهمان زیاده طلب، اونم تو خونه سلمان که نون خالی خواسته نخوره و چه کرده، خواسته این سبزی بخوره. خب وقتی غذا رو خوردند، این مهمانی که حالا واقعیت خودش رو به درستی نشناخت، یک شکری هم کرد، خواست شکر خدا رو به جا بیاره. شکرش این بود که خدا رو سپاس می‌گذارم، اون خدایی که ما را قانع کرد به این مثلا غذای ساده‌ای. سلمان اینجا دیگه سکوتو شکست، فرمود طبق نقل اگر تو قانع بودی الان آفتابه من گرو نبود. خب این قانع نبوده، اینجا رو مقصود نیست، خیلی روشن هست. اینجا اتفاقا سلمان میتونه بره بیرون غیبت این مهمان رو بکنه، بگه یک مهمان زیاده طلبی امروز آمده بود و با اینکه ما زندگی زاهدانه داریم برای همه همینجور رفتار میکنیم، خصوصیتی نداشته، نخواسته ایشون رو تحقیر بکنه، بنابراین این حکم روشنی هستش. خب دیگه تموم شد دیگه. خب مجددا متشکر هستم اگه حوصله کردید و امیدوارم که زیاد حوصله شما رو به سر نبرده باشم و تونسته باشم اون چیزی که مورد نظرم بود رو بیان بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.